دوی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سوریه میگوید حمله ایالات متحده آمریکا به آن کشور کل منطقه را به آتش میکشد. رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین و حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر امروز در دو دادگاه جداگانه حاضر میشوند. و هزاران تن از مخالفان دولت تونس خواستار استعفای دولت اسلامگرای این کشور شدند. دولت سوریه هشدار داد که حمله ایالات متحده آمریکا به آن کشور آتشی را در کل منطقه شعله‌ور خواهد کرد. عمران الزوبی وزیر اطلاع رسانی سوریه روز شنبه در گفتگو با شبکه لبنانی المیادین حمله احتمالی آمریکا به کشورش را نامحتمل دانست و گفت چون این کاری میتواند بر خشونت‌ها در منطقه بیفزاید. وزیر اطلاع رسانی سوریه همچنین گفت که شواهدی در دست است که نشان میداد مسئول حمله شیمیایی روز چهارشنبه شورشیان مسلح بودند. از دیگر سو کاخ سفید ایالات متحده آمریکا اعلام کرد باراک اوباما در نشستی با مشاوران امنیتیش به بررسی گزینه‌های پیش رو در مورد بحران سوریه پرداخته است. کاخ سفید به جزئیات نشست روز شنبه و همچنین گزینه‌هایی که در آن مطرح شده اشاره‌ای نکرده است. آقای اوباما همچنین روز شنبه در تماس تلفنی با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا درباره پاسخ‌های احتمالی به رویدادهای اخیر سوریه گفتگو کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم کرد. آقای روحانی بدون اشاره به مسئولان این حمله درباره شرایط منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته است که شرایط حاکم بر سوریه و کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم بیگناه به ویژه با عوامل شیمیایی تأسف‌بار است. حسن روحانی افزوده که جمهوری اسلامی ایران خود قربانی سلاح‌های شیمیایی بوده و از جامعه جهانی می‌خواهد که همه توان خود را برای جلوگیری از کاربرد این سلاح‌ها به کار گیرد. در همین حال عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز گفته است اسنادی دارند که نشان می‌دهد مخالفان بشار اسد با سلاح شیمیایی به حومه دمشق حمله کردند. سازمان پزشکان بدون مرز نیز می‌گوید از هزاران مجروح شیمیایی که به بیمارستان‌های مرتبط با این سازمان در سوریه مراجعه کردند 355 نفر جان باختند. پزشکان بدون مرز گفته است اکثر 3600 مجروحی که به سه بیمارستان این سازمان در حومه دمشق آورده شدند نشانه‌هایی از مسمومیت با یک عامل شیمیایی داشتند. همزمان آنگلا کین نماینده ارشد سازمان ملل متحد در امور خلع سلاح روز شنبه وارد دمشق شد. قرار است خانم کین روز دولت سوریه را متقاعد کند تا اجازه بازدید بازرسان سازمان ملل متحد از مناطق احتمالی حمله شیمیایی را بدهد. ادامه میدیم خبرها رو با اخباری از مصر. رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین و همچنین حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر قرار است امروز در دو دادگاه جداگانه حاضر شوند. جزئیات بیشتر رو از شاهین بشیری بشنویم.
حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر برای پاسخگویی به اتهام‌های مربوط به سهل‌انگاری منجر به مرگ تظاهرکنندگان در طی اعتراض علیه حکومت او روز یک شنبه به دادگاه احضار شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در این جلسه به موضوع محاکمه مجدد او رسیدگی می‌شود. حسنی مبارک تابستان گذشته در این مورد مقصر شناخته شده و به زندان ابد محکوم شد، اما تقاضای تجدید نظر کرد و قاضی دستور تجدید محاکمه او را داده است. حسنی مبارک در ارتباط با چند اتهام دیگر تبرئه شده و روز پنج شنبه با حکم قاضی دادگاه از زندان آزاد شد و هم اکنون در حصر خانگی به سر می‌برد. حسنی مبارک که 85 سال دارد حدود دو ماه پس از سرنگونیش بازداشت و زندانی شد. حکم آزادی مشروط او را دادگاهی در مصر روز چهارشنبه 30 مرداد صادر کرد که باعث خشم اسلامگرایان طرفدار محمد مرسی شد. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و رئیس دانشکده علوم سیاسی این دانشگاه در گفتگو با رادیو فردا در مورد دادگاه روز یک شنبه حسنی مبارک میگوید
مسئله تصمیم قوه قضاییه مصر در رابطه با رئیس جمهور تصفق مصر چیز عجیب و غریبی به نظر من نمیرسه و نتیجه خیلی منطقی کودتایی که در مصر شده. اگر اینها مشروط آقای مبارک رو آزاد بکنن و یا حتی بهش اجازه بدن که از مصر بیرون بیاد و به عربستان سعودی بره و بعد رهبری اخوان المسلمین رو برای کشت و کشتار زندانی بکنن، دادگاهی بکنن، من به نظرم این اتحادی که بین نیروهای لیبرال و مترقی و مخالفین دولت مرسی با ارتش بود، این جبهه یک مقداری تضعیف خواهد شد. آزار کردن آقای مبارک یه توسری به تمام کسایی که اومدن در میدان تحریک.
در اوج هرج و مرج سیاسی مصر، همزمان با دادگاه حسنی مبارک، قرار است روز یک شنبه دادگاهی نیز برای محاکمه سه رهبر اصلی اخوان المسلمین به اتهام تحریک به قتل مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر برگزار شود. محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین که دوشنبه شب در آپارتمان خود در قاهره دستگیر شد، به همراه خیرتش شاطر و رشاد البیومی، دو معاون خود و سه نفر دیگر از طرفداران اخوان المسلمین قرار است به اتهام تحریک به قتل تظاهرکنندگان مخالف محمد مرسی محاکمه شوند. اما این دادگاه که در شرایط ویژه مبارزه با اخوان المسلمین برگزار می شود، آیا منصفانه خواهد بود یا از وقایع جاری تأثیر می پذیرد؟ این سؤالی است که محسن میلانی به آن پاسخ می دهد.
من فکر می کنم که دادگاه این سه نفر و دادگاهی تمام سران اخوان المسلمین واقعا در شرایط درستی نمی تونه انجام بده. حالا حتی اگر لغت کودتا رو نخواهید استفاده بکنید، این رو نمیشه قبول نکرد که با دخالت ارتش اخوان المسلمین از حکومت ساقط شدن. بنابراین حکومتی که آمده یک حزبی رو که نسبت مستقیم با اخوان المسلمین داشته از قدرت ساقط کرده، چطور قوه قضاییه اون حکومت میتونه در یک شرایط درست این افراد رو دادگاهی کنه؟ این دادگاه دادگاه سیاسیه در حقیقت و تصمیم قاضی هم رابطه مستقیم داره با اینکه ارتش مصر چه تصمیمی در رابطه با آینده مصر و رولی که اخوان المسلمین در آینده خواهند بازی کرد و بگیره. داستان مصر تموم نشده و پایین و بالا خیلی خواهد داشت.
بر اساس اطلاعات منابع امنیتی، دست کم 2000 نفر از طرفداران اخوان المسلمین از مرداد ماه تا کنون دستگیر شدند. محاکمات روز یک شنبه پس از چند روز آرامش نسبی در مصر برگزار می شود. آرامشی که در پی هفته ها ناآرامی منجر به مرگ بسیاری از تظاهرکنندگان بر این کشور سایه افکنده است.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. هزاران تن از مخالفان دولت در تونس شامگاه شنبه با تجمع در برابر پارلمان خواستار استعفای دولت اسلامگرایی این کشور شدند. پلیس تعداد تظاهرکنندگان را حدود 10,000 نفر ارزیابی کرده است. رهبران مخالفان گفتند تظاهرات روز شنبه آغاز تظاهرات یک هفته‌ای علیه حزب حاکم نهضت است. سلطان قابوس رهبر کشور عمان امروز وارد تهران میشه تا اولین مهمان خارجی حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران باشه. در همین ارتباط گزارش حسین قویمی رو بشنوید.
روزنامه جمهوری اسلامی پیشتر دلیل دیگری نیز برای سفر سلطان قابوس به تهران عنوان کرده بود. این روزنامه نوشته بود بر پایه اخبار غیر رسمی پادشاه عمان به منظور میانجیگری میان ایران و آمریکا به تهران سفر میکند. سلطان عمان بنابر آنچه اعلام شده به دلیل برنامه‌های عید فطر در آن کشور نتوانسته بود در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت کند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر سلطان قابوس به ایران گفته است که پس از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری، سلطان عمان پیام داده بود که علاقمند است اولین میهمان خارجی ایشان باشد. این سومین سفر سلطان قابوس به ایران است و قرار است طی آن با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند. آخرین سفر سلطان عمان در سال 88 و زمانی انجام شد که ایران صحنه اعتراضات به انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری بود. روابط ایران و عمان تقریبا همیشه گرم و بدون فراز و نشیب زیاد بوده است. این کشور در مقاطع مختلفی واسط یا میانجی حل برخی بحران‌هایی بوده که میان ایران و آمریکا پس از انقلاب بهمن 57 رخ داده است. از آن جمله می توان به گزارش‌ها در مورد میانجیگری عمان برای آزادسازی سارا شورت، شین باور و جاشو فتال، شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران در سال 1390 اشاره کرد. عمان در این حال میانجی در آزادی مجتبی عطاردی، استاد دانشگاه شریف که در آمریکا بازداشت بود، نیز به شمار می رود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران زمانی که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران رهبری هیئت مذاکره کننده اتمی را با کشورهای غربی بر عهده داشت، نیز به عمان سفر کرده و با مقام‌های آن کشور دیدار کرده بود.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. اما باز هم در ایران، جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است هر دانشجو یا استادی که فکر میکند در دانشگاه‌های کشور به او اجحاف و حقش تضییع شده، حتما به وزارت علوم مراجعه و شکایت کند تا به آن رسیدگی شود. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم درباره دورنمای عملی صحبت‌های سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران با بهزاد عطایی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز. بهزاد عطایی در اصفهان:
امیدواریم که این صحبت‌ها بیانگر تغییرات در نگاه حاکمیت نسبت به دانشگاه باشه و نه صرفاً بیان کننده دیدگاه‌های شخص آقای توفیقی. چرا که صحبتی که ایشون کردن در ارتباط با مقوله مربوط به استقلال دانشگاه‌ها یا در ارتباط با حقوق دانشجوها یا بعضاً اساتیدی که در دوره‌ای به نظر آقای توفیقی و دوستانشون به نظر میرسه که در حقشون اجحافی صورت گرفته، این که ازشون درخواست میشه اگر فکر می‌کنن در حقشون اجحافی صورت گرفته درخواست بدن بررسی بشه، امیدواریم که اینها نگاه های حاکمیتی باشه، چون که صرف نگاه های شخصی جای امیدواری نداره.
آقای عطایی، تا چه اندازه میشه پذیرفت که این یک نگاه حکومتیه و نه صرف نظر شخصی آقای توفیقی؟
حقیقتش که آقای زرقامی، من فکر میکنم اگر این صحبت زمانی ایشون در صحن مجلس این صحبت رو بکنم، ایشون بتونن از مجلس رأی اعتماد بیارن، با توجه به شرایطی که در مجلس وجود داره میتونیم بگیم که این نگاه حاکمیتی شکل گرفته. ولی که اگه دامشوگو و آقای توفیقی نتونن تو مجلس رأی اعتماد بیارن، اگر ایشون به عنوان کاندید معرفی بشن، مسلما مشخصه که هنوز در سطح کلان حاکمیت این نگاه شکل نگرفته.
ایشون صحبت میکنه از اینکه اساتیدی که به گفته آقای توفیقی مورد اجحاف قرار گرفتن میتونن درخواستشون رو به وزارت علوم بدن و در مورد بازگشت دوباره شون به دانشگاه تجدید نظری صورت بگیره. آیا این در توان سرپرست وزارت آموزش عالی هستش که بتونه این کار رو انجام بده؟
در توانشون باشه یا نباشه، چون موضوعی که مربوط میشه به دانشگاه ها مشخصا خود دانشگاه تو این زمینه باید تصمیم بگیره. مشخصا من فکر میکنم که بهتره آقای توفیقی بگن که یک زمانی شرایطی فراهم میکنند که مجموعه دانشگاه که قرار در آینده این استقلال رو داشته باشه در تصمیم گیری ها بتواند این تصمیم رو بگیره، نه اینکه بخواد وزارت علوم حالا درخواست های بررسی بکنه و بعد به دانشگاه حالا اسلامی مثلا تحمیل بکنه یا اونها بقبولونه.
چجوری میشه این بستر رو فراهم کرد؟
ببینید آقای زرقامی، این برمیگرده به اون نگاه حاکمیتی، یعنی اگر ایشون بتونن از مجلس رأی اعتماد بیارن و کمیسیون آموزش مجلس هم از ایشون حمایت بکنن در سطح حاکمیت، حالا منظورم شورای انقلاب فرهنگی حمایت بکنن، خب مطمئنا این کار صورت خواهد گرفت. اما من نکته که میخوام اینجا تاکید بکنم اینه که بهتره که استقلال نهاد دانشگاه از همین ابتدا امر تا لحاظ بشه، یعنی اگر قرار است از اساتیدی برای بازگشت به کار دعوت بشه دوباره یا درخواستشون دوباره بررسی بشه، این در حیطه صلاحیت خود دانشگاه باقی بمونه تا بخواد موضع یک موضع وزارتی باشه و بخواد وزارتخونه بخواد تعیین تکلیف بکنه تو این زمینه.
اما مسئله استقلال دانشگاه رو آقای توفیقی گویا به گونه دیگه‌ای باهاش برخورد کردن. در صحبت‌هایی که آقای توفیقی داشته گفته که بعضی‌ها تصور غلطی دارن از استقلال و فکر می‌کنند که استقلال یعنی خودمحوری دانشگاه و اینطور نیست. استقلال تنها در یک سری حوزه‌های خاصیه که ایشون مثلا حوزه مالی، اداری و تشکیلاتی و استخدامی رو قائل میدونه برای استقلال دانشگاه‌ها.
چون این موضوع موضوعی بود که تو دوران 8 ساله آقای خاتمی محل بحث بود، تو دوران آقای دکتر احمدی نژاد هم محل بحث بوده. فکر می‌کنم به حال این موضوعیه که اگر دوستان بیان و اون حیطه‌هایی که دانشگاه‌ها نمی‌تونن استقلال داشته باشند و مشخص بکنن، سایر حوزه‌هایی که دانشگاه‌ها توش مستقل خواهند بود خود به خود تعیین میشه. در ارتباط با دو تا موضوع هست که فکر میکنم خیلی مهمه و اگر استقلال دانشگاه نخواد این دو تا موضوع رو در نظر بگیره، من فکر میکنم شعاری بیش نیست. مهمترین موضوع اون در جذب هیئت علمیه، یعنی اگر نهاد دانشگاه نتواند در استخدام و جذب نیروهای مرتبط با دانشگاه، مشخصا هم اعضای هیئت علمی، این استقلال عمل رو داشته باشه، این مطمئنن با فلسفه استقلال دانشگاه در تضاد خواهد بود. نکته بعدی هم در ارتباط برنامه ریزی آموزشیه. ببینید اگه قرار باشه ما تو برنامه ریزی آموزشی هم این استقلال از نهاد دانشگاه بگیریم، به گونه که تعیین بکنیم که تو چه زمینه هایی باید تدریس بشه، چه سرفصل هایی باید تدریس بشه، فکر میکنم اینا با روح استقلال دانشگاه در تضاده.
بهزاد عطایی بود در اصفهان که به پرسش های ما پاسخ میداد.